بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 18 بهمن 1402 استاد اسکری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. بحث ما در مکاسب محرمه نوع چهارم بود و عرض کردیم که مکاسب محرمه نوع چهارم مکاسب را از حیث عملی که در معامله مورد توجه قرار میگیره بررسی میکنه و کسب های حرام رو بیان میکنه. یکی از مهمترین اونها رشوه بود. عرض کردیم رشوه به پولی میگن که به حاکم یا غیر حاکم برای نفع کردن به نفع او پرداخت می شود. حالا چه می خواد نفعش حق هم باشد، چه می خواد نفعش باطل باشد. ممکنه حرف حقی می زنه، ولی همین که پول بده برای اینکه حرف حقش ثابت بشه، این می شودش که گفتیم حرام. تفصیل هایی هم بیان کرده بودن. بعد از بحث رشوه رفتیم سراغ جعل. جعل مزدی بود که به قاضی داده می شود، فارغ از این که بخواهد به نفع کسی یا به ضرر کسی حکم کند، پول میدن به قاضی که بیاد و قضاوت بکن. ایشون هم فرمودن گرفتن جعل بر قاضی حرامه. حالا یا به نظر مشهور مطلقا حرامه، یا به نظر شیخ انصاری و علامه وقتی که واجب عینی باشد، اونم در صورتی که نیازمند نباشد. بعد اما اگر واجب عینی نبود و نیازمند هم بود، در آخرین کلامشون فرمودن اشکال نداره. بعد از این حکم رشوه رو بیان، حکم هدیه رو بیان میکنن. هدیه چیه که نه رشوه باشد نه جعل؟ ایشون میفرمود که تعریف ها در مورد رشوه متفاوت بود. مرحوم بله حالا شاید هم نشه بگیم، ابن اسیر در نهایه رشوه رو اینجوری تعریف کرده بود، گفته بود که الرشوه تو الوصله تو الی الحاجه بالمصانع. پولیست که چیزیست که انسان میده برای رسیدن به حاجتش با ساخت و پاخت. خب اگر این تعریف رشوه باشد، هدیه هم که طرف به قاضی میدهد تا به نفع او حکم کند، اونم حرامه، چون او این هدیه رو که بی خودی به قاضی نمیده، میده که بالاخره جلب محبت قاضی بکنه.
چشم داشت داره.
البته قبلش باید فرق هدیه و رشوه رو بیان میکردیم. توی رشوه ما گفتیم که بازل شرط میکنه حکم کردن به نفعش، ولی هدیه شرط نمیکن. هدیه معمولا مجانیه بدون عوضه، ولی رشوه در مقابل کاره.
یعنی اگر الان به قاضی هدیه بدم، یعنی هدیه است، مطمئنا شش تاش دارم، ولی این قاضی برخلاف اونها مثلا نظر اونها کنه، شاکی میشن دیگه.
آره،
این در اصل دارن رشوه میگن.
آره، لذا معلومه میفرماد که یا هدیه هم رشوه است، در مقام تعریف هم رشوه است، چون درسته تو ظاهر چیزی نمیگه، ولی میخواد که خدمت رو. اگر تعریف ابن اسیر رو بگیریم، اما اگر تعریف مصباح المنیر رو بگیریم، میگه که پولیست که به حاکم میپردازه در عوض حکم کردن، اصلا شرط میکنه. خب میفرماد اینجا تعریف رشوه برای صد نمیکنه، ولی حکم رشوه برای صد میکنه. ولذا یا هدیه خودش یه نوع رشوه است، یا اگه یک نوع رشوه هم نباشه حکم رشوه رو داره. چرا؟ چون به قول شما بدون چشم داشت که نیست، هم میخواد محبت رو جلب کنه. حتی در جاهایی جلوتر هم خواهیم گفت، حتی جاهایی رو داریم که قاضی بعد از حکمم گفتن نباید این پول رو بگیره. مثلا طرف اومده حکم کردی شما به نفعش هم شده، اومده توی دادگاه یه جبه شیرینی میاره مثلا، یه لباسی میاره، میاد جا دیگه الان که مشکلی نداره، الان اینو میخوام به شما بدن. حتی وزیر باید میگه بعدش هم نباید بپذیر. حالا توجیهشو عرض خواهیم که آفرین، توجیهش همینه که حضرت میفرماد که نگیر که یه وقت عادت نکنی چیز نشی، بالاخره توقع پیدا نکنی، یه وقت مثلا دیدی طرف سفته بعدش دیگه هدیه برات میاره یا لجه از همین الان باد خیلی خوب نیست، یه وقت اثر نذاره. و اما الهدیه و هی ما یبذلو علی وجه الهبه لیورث الموده الموجب للحکم له حقا کان او باطلا. میفرماد هدیه اون چیزیست که بعض کننده پرداخت میکنه تا موجب محبتی بشه که به سبب حکم، که سبب حکم به نفع بازه میشه. و این لم یقصد المبذول له الحکم الا بالحق، اگرچه کسی که قاضیه و مال بهش هدیه میشه فقط و فقط قصدش اینه که حق به حق حکم کنه، یعنی تو رشوه رسمن میگه که این پول رو میدم تا به نفع من حکم کنی، ولی توی هدیه این رو بیان نمی‌کنه و اونم از اول میگه من اصلا کاری به تو ندارم، هرچی حقیقته، هرچی دلیل براش وجود داره حکم میکنم. بعد ایشون میفرماد و ان لم یقصد المبذول له الحکم الا بالحق اذا عرف، اگر اون قاضی شناخت ولو من القرائن، از روی قرائنی طرف و روحیشو میشناسه یا نه معلومه که کارش سنگینه پیچیده است، میخواد از حالا یه مقداری با شما مثلا را بیاد که شما باش را بیایی، ان البازله، بله اذا عرف ان البازله قصد الحکم له، قصد الحکم له على كل تقدير فالظاهر حرمتها، این فالظاهر حرمتها خبر اذا عرف است، شرط اذا عرف است، اذا عرف ان البازل قصد الحکم له على كل تقدير فظاهر حرمتها، اگر شناخت ولو از روی قرائن که این بازل کننده قصد دارد که حکم به نفع او بشود على كل تقدير، یعنی اگر این رو از هر راهی فهمید، یکی بهش گفت، خودش حسش و شمش قویه فهمی، ظاهر حکمت ها. خب حالا تو پرانتز میخواد فرق بین رشوه و هدیه هم بگی، فیکون الفرق بین ها و بین الرشوه، پس فرق بین رشوه و هدیه اینه که ان الرشوته تبذل لعجل الحکم و الهدیه تو تبذل لا یراث الحب المحرک لهو علی الحکم علی وفق مطلبه، رشوه به جهت صدور حکم پرداخت میشه، ولی ببخشید ولی هدیه تو تبذل لایراث الحب، در حالی که هدیه فقط برای ایجاد علاقه ای که قاضی رو تحریک کند تا مطابق مطلب بازل حکم کند داده میشود. رشوه مجانی نیست ولی هدیه مجانی است. در رشوه علاقه، صرف علاقه مهم نیست، اصلا میگه میخوام 100 سال منو دوست نداشته باشه، میخوام به نفعم بود کنه، ولی تو هدیه نه، میخواد فقط علاقه رو ایجاد بکنه که او به نفع او در نهایت بود. میفرماد علی رغم اینکه این فرق بینشون وجود داره فظاهر حرمتها، اینم حرامه. چرا؟ لانها رشوتو، اینم خودش رشوه است، طبق تعریف ابن عسیر که گفتیم. که چی گفت ابن عسیر؟ گفت المصانعه، بله الوصل الى الحاجه بالمصانعه، شما بخواهید به حاجتت برسی با ساخت و پاخت، خب اینم یه نوع ساخت و پاخته دیگه. اما اگر تعریف مصباح رو بگیریم که میفرماد میدهد برای حکم کردن، میشود تعریف رشوه برای صد نمیکنه، ولی تنقیه منات میکنه. چرا رشوه حرام بود؟ به خاطر این حرام بود که شما قاضی رو تحریکش میکنی به نفع خودت حکم کنه. تو هدیه هم همین اتفاق میفته ولو با یه حد ضعیفش.
اونم 4 تا قول بود در تعریفش یا 3 تا قول؟
بله.
یا امر مقاصد مجرور بهرنگ مسقا به نهایت درست؟
بله.
4 تا قول.
بله. خب حالا ما یه سری روایاتی داریم که روایات بعضن تکان دهنده ای هم هست، تازه شمولش هم فراتر از قاضی است. هر نوع کارگزار حکومت اسلامی رو حضرت
یه کارگزار شخصی هم شامل میشه، مثلا شرکت شخصی باشه.
ببینید
یا مخصوص خود به فقطی؟
نه نه نه، حالا میگه دیگه والی، هر کسی که در حکومت اسلامی داره کاری رو بر عهده میگیره. حالا ممکنه شرکتشون خصوصی باشه ولی داره یک گوشه ای از حکومت اسلامی کار رو پیش میبره، مثلا یه شرکت خصوصیه ولی داره یه بخشی از وظایف نظام اسلامی رو بر عهده میگیره. نظام اسلامی بالاخره یه ویژگی مثبتی رو براش اختصاص داده که داره این کار رو انجام میده. بله ایشون روایات امیرالمومنین که در مورد والیان و کارگزاران حکومتی کلن گرفتن هدیه و دادن هدیه رو حرام کرده، میفرماد که بر این فرض حمل میشه. حالا روایت رو بخونیم، روایت خیلی تکان دهنده است. و ان اخذ الوالی هدیتن کان غلولا، اگر یه والی هدیه ای بگیره خیانت و دزدی کرد. خب سوال، از اون طرف ما روایاتی داریم که خدمت عرضم که دادن هدیه مستحب، و اگر یک کسی یک کاری کرد شما باید تشویقش بکنید که یاد بگیره اون کار رو بیشتر انجام بده. از اون طرف به این فرد میگه که تو هدیه بگیری خیانت کردی، دزدی کردی. جمع بین اینها چیه؟ مرحوم شیخ میگه جمع بین اینها اینه که اون جایی که گفتن هدیه گرفتن خیانت و دزدیه، علی رغم این که به صورت مطلق گفتن، ولی مربوط به جاییه که تأثیر گذاره برای حکم کردن به نفع طرف مقابل یا کار کردن به نفع طرف مقابل. وگرنه مطلق هدیه حرام نیست، بلکه جاهایی هدیه دادن هدیه گرفتن حتی داره که هدیه گرفتن هم مستحبه. دست مؤمن رو انسان نباید رد کنه اگه هدیه ای. پس هدیه ای خیانت و دزدیه که انسان رو به این مسیر بندازه که به نفع طرف مقابلش هدیه دهنده کار. یا روایت دیگری که میفرماد ان هدایا الابمال غلول، هدایایی که به کارگزاران داده میشه اینا خیانت و دزدی محسوب میشه. یا باز روایت و علیه یحمل ما تقدم من قول امیر المؤمنین علیه السلام و ان اخذ یعنی الوالی هدیتن کان غلول، اگر والی هدیه قبول کرد این خیانت و دزدیه. و ما ورد ان الهدایا الامال غلولون و فی الاخر صحبتون و ان عیون اخبار ان مولانا ابو الحسن الرضا علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام فی تفسیر قوله اکالون لسود قال هو رجل یقضی لأخیه حاجته ثم یقبل هدیته، که این آخری خیلی روایت سختی است. در مورد بحث تفسیر آیه اکالون لسود کسانی هستند که حرام خواری میکنند، امام رضا فرمود که یکی از مصادیقش مردیه که مؤمنی رو حاجتش رو برطرف میکنه بعد هدیهش رو قبول میکنه. این دیگه در تعارض مستقیمه با اون چیزی که قبلا داشتیم که هدیه گرفت هدیه دادن مستحبه، هدیه گرفتن مستحبه. بعدم این کارگزار دیگه نگفته حضرت ها، هر کسی که شما حاجتش رو روا کنید خیلی سخت. لذا مرحوم شیخ اینو توجیه میکنه، توجیه هم نه از باب این که نتونه به مضمونش ملتزم بشه، به خاطر اون دسته از روایاتی که در خلاصه اهمیت هدیه دادن و تکریم کردن وجود داره. بالاخره این بدون هیچ چشم داشتی مشکل شما رو حل کرده، وظیفه‌ش هم نبوده مشکل شما رو حل کنه، ولی رفته مشکلش رو حل کرد. مثل اینایی که واسطه یدیه خیر میکنه. اخیراً ما یه جایی یه توفیقی پیدا کردیم، یه واسطه یدیه خیر کردیم، یه پارچه‌ای به ما دادن، یه پارچه دستباف ابریشمی زاره، اصلا رسم دارد، یه پارچه یه دستباف ابریشمی دادن، خیلی عجیبم بود به من، پارچه مثل هولم. گفتم این چیه؟ گفتن که ما رسمه کسی که مثلا پا درمیانی میکنه اینو به فردی که پا درمیانی میکنه میدن. بعد رسمم هست که باید حوله باشه، دست باف باشه، ابریشم هم مثلا باشه. خب اصلا سنت شده. و خب حالا روایتو چی کار کنیم؟ مرحوم شیخ میگه چاره ای نداریم که توجیه بکنیم، یا سهدی که در روایت هست رو حرمتش رو قبول کنیم، ولی بگیم که ولی روایات توجیهاتون تکون روایه علا بعدها محمولون علا ظاهر حاملت تحریم، ظاهر تحریمشو بگیریم، ولی از اون طرف بگیم نه، منظور حضرت هر هدیهی نبوده، هدیهی بوده که بفرمایید که طرف شرط میکرده که این رو میدم تا این کارم رو حل کن، یا نه حضرت بگیم مبالغه کردن برای اینکه بگن که شما اگه کم کم دیگه شروع کردی هر کاری میکنی هدیه بپذیری و هدیه هی به جانبت اومد، هی خوشحال شدی، کم کم به اکالون لسهد کشیده خواهی شد، سر به زنگو هم قبول میکنی. لذا فرمود که تو روایت داره من ارتکب از شبهات نجامن المحرمات، کسی که از شبه دوری بکند سر به زنگاه نجامن المحرمات. بله شما یه وقت سوال میکنن آقا ما لبه پرتگاه راه بریم حرامه؟ نه لبه پرتگاه راه رفتن حرام نیست، ولی اگر لبه پرتگاه راه رفتی و افتادی تو پرتگاه کار حرامی کردی. نمیتونی بگی خب من لبه پرتگاه راه میرفتم دست خودم نبود افتادن در برم. بله دست خودت نبود، ولی الامتناع و الاختیار لا یناف الاختیار، خودت یه کاری کردی که دیگه کسی که کنار پرتگاه میره از شبهات دوری نمیکنه یه روزم تو گناه میفته. کسی که هر کسی براش هدیه میاره همه یه هدیه ها رو قبول میکنه، یه وقتم برای یه کار حرام میخواد دیگه براش سنگینی نداره، برای سنگینی نداره که من مثلا، به خصوص کسانی که منصب مهمی دارن اینا باید حواسشون جمع باشه به این راحتی یا هر هدیه ای رو نپذیر. الان که دیگه چون مردم بعضن پولم ندارن و اینا، یه کاری مثلا میگه آقا ما فلان کار برام میخواید انجام بدید، ما آدم میگه خب چه آدم خوبی، او میخواد حاجت من رو رفع کنه، بعد حاجت شما رو رفع میکنه ده جا دیگه از شما انتظار داره. حالا ما روحانیت که خیلی در مزان نشستیم، یعنی حالا یا از باب جهل مرکبه اینا فکر میکنن خیلی از ما کار میاد خدمت میکنن، بعدم میفهمن از ما خیلی جاش کاری بر نمیاد. ها آره، و علاوه بر اون من خیلی خودم برخورد کردم، کسی که مثلا اومده ما یه کاری انجام میدادیم، اومده اعلام آمادگی کرده گفته کمکتون میکنم، بعد یه نام آورده گفته شما این نام هم البته اگه میشه به دست فلانی برسه. خب این خود اون هدیه، اون زحمتی که برای آدم میکشه بوداره دید. و علا بعدها پس لروایت توجیهاتون، این روایت رو باید توجیهش کرد، عرض کردیم چرا باید توجیه کرد، تکون و روایه علا بعد این توجیهات محمولان علا ظاهره آمنت تحریم. کدوم بود؟ کدوم توجیه بود که ظاهر تحریمشو میگرفتیم؟ اون جایی که بگیم که قید میزنیم روایت رو، نه هر هدیهی که در مقابل عوض باشه. و علا بعدها محمولتون علا المبالغه فی رجحان تجنب ان قبول الهدایا من اهل الحاجت الی لعلا یقع فی الرشوت یوما، ولی اگه نخواهیم قید بزنیم محمولتون علی المبالغه، یعنی فی رجحان تجنب که راجح است دوری کردن از قبول این هدایا از اهل حاجت تا یه وقت خدایی نکرده در رشوه نیفتیم. خب تا اینجا ما بحث رشوه رو به لحاظ فقهی بیان کردیم و عرض کردیم رشوه مربوطه به قاضیه و قضاوت کردن و انجام مقدمات قضا. اما ما یه سری پول هایی داریم که مردم به غیر قاضی پرداخت میکنن برای غیر حکم کردن، میده که پروندهشو امضا کن، میده که کارشو جلو بندازن، اصلا حقشه، باید این مجوزو بهش بدن، ولی این پولو که میده بیش زودتر کن، یا نه اصلا میده که کارشو در همون حالت قانونی و به صورت قانونی براش انجام بده، چون میدونه اینا اهل کار کردن نیستن، یا انشالله، یا حتی وعدهشو میده، میگه انشالله این کار من حل شد که واقعا هم کار مشروعیه، انشالله ما در خدمت تو هستیم، ما فراموش نمی کنیم این کار بزرگ شما رو. این عبارات عباراتیه که خب اینا چیه؟ آیا اینا هم اسمش رشوه است؟ مرحوم شیخ می فرماد که ما اینجا دو تا بحث باید بکنیم، آیا بر این مال رشوه صدق می کند یا صدق نمی کند؟ دو این که حالا اگر هم صدق نکند حکمش چیه؟ حالا شما ممکنه بگید رشوه در روایات تعریف مشخصی داره یا در لغت، خب باشه اونا در لغت، اسمش هم اسمش رشوه نیست، هر چی که هست حکمش چی؟ اما در صدق عنوان رشوه میفرماد با تعریف هایی که ما با بعضی از تعریف ها سازگاره، بعضی از تعریف ها سازگاره، مثل تعریف مصباح المنیر که خوندیم، هی اما یعطیه شخص للحاکم او غیر حاکم لیحکم له او یحمله علی ما یری، پولیس که به حاکم یا غیر حاکم میده تا به نفعش حکم کنه یا غیر حاکم رو واداره به کاری که میخواد بکنه. خب وقتی آدم میره شهرداری یه پولی میده که مشکلش رو حل بکنن، داره وادار میکنه با این پول ناخودآگاه که او اون کار رو. یا تعریفی که ابن عسیر در نهایه داشت، انها وصلتون الالحاجب المصانه، شما پولی رو میدی برای رسیدن به حاجتت، اصلا نگفته حاجتت حکم باشه یا حکم نباشه، شما میفرماد که ممکنه طبق بعضی از تعابیر اهل لغت بشه گفت رشوه جز همین ما هم هست، اگرچه تعبیرهای روایی فقط برای قاضی بیان شده. و هل تحرم الرشوه فی غیر الحکم بناء علی صدقها کما یظهرم ما تقدم عن المصباح و النهای، آیا رشوه در غیر حکم هم حرامه؟ حالا بنابر این که بگیم رشوه برای صدق میکنه، مثل اون چیزی که در مصباح و النهای که ان یبذل له مالا علی ان یصلح امره عند الامیر، مثل این که فردی به شخصی پولی میبخشه تا اینکه کارش رو نزد امیر اصلاح بکنه. میفرماد که این حکم صور مختلفی داره که از دو جهت باید این مسئله رو بررسی کرد. صورت اولش سه تا صورت داره، این رو بنویسم. این سه تا صورت رو ما توی چیز نداشتیم، تو رشوه به قاضی نداشتیم، یعنی اونجا قائل بودیم که مطلقا دادن پول به قاضی حرام، اما تو اینجا این سه حالت رو رشوه در غیر شون فرماد که یه وقت کاری که برای آن رشوه داده می شود حرام،
میده برای یه مجوزی که اصلا اون مجوز باطلی میده برای که مثلا مجوز خدمتدار دارم که آره مثلا تو شهرداری یه مجوزی رو بده که اصلا این خلاف قانونه یا خلاف شرعه مثلا تو محدوده یه که محل و ممرای عبور و مرور مسلمینه بهش میده ولی مجوز میده. یه وقت هست که نه، هم میشه برای حرامتش استفاده کرد مشترک، مثل اینکه میره پول میده یه مجوز میگیره، مجوزه مثلا فرض کنید که کافه میتونه تو کافه کار علاقه جا میتونه تو کافه کار، ولی گاهی هم اساسا کارش کار مباحیست. البته منظورمون قالبیستا از کار مباهم آدم میتونه میخواد سوپری بزنه، سوپری کار مباحیست، رفع ما احتیاج مردم. ایشون میفرماد که صورت اول و دوم جایی که مشترک باشد و حرام باشد، ایشون میفرماد که حرامه. اولا رشوه بر اینها صدق میکنه، دو از باب اکل مال به باطل حرامه، از باب اکل مال به باطل حرام. البته خودشون صدق رشوه رو نمیپذیره، میگه نمیشه همیشه قائل به صدق رشوه شد، ولی از باب اکل مال به باطل این کار حرامی. فا این کانه امرو همون حسرن فی المحرم، اگر اون امری که این شخص خدمت دارزم درخواست کرده منحصره در حرام باشه، او مشترکم بینه او و بین المحلل کانب، لکن بدل علا اصلاحی حرامن او حلالن. این قید رو من بعد اضافه میکرد، مشترک بین حلال و حرام هست ولی او کاری به حلالش نداره، یعنی این خودش چند صورت، دو صورت میشه. این خودش یه حالتیش اینه که برای حرامش درخواست کرد، یعنی کافر است ولی او کافر رو میزنه برای مجلس فساد کرد. حالت دومش اونیه که توجهی به حلال و حرامش نداره، حلالش اصلا حلال و حرام رو بگیم فرموز رو یک نداره، حلال پیش بیاد توش انجام میده، حرام پیش بیاد توش انجام میده. و حال از سر اون جایی که برای حلال درخواسته، خب برای حلال میاد زید برای حمل ماما، اینم که میره زید این برای این میمونه که زیده این میمونه. درسته که هم میشود حلال استفاده کردم هم، اما اون اصلا در قید و بند حلال و حرام نیست. لکن بدل علا اصلاحی، این پولو میده که امرش اصلاح بشه، حلالن کانه او حرام، میخواد کارش حلال باشه میخواد کارش حرام باشه، میفرماد فظاهر حرمتو. اما لال اجل رشوه، نه به خاطر اینکه ما فقط میگیم رشوه برش صدق میکنه، پس دل اولمون اینه که ممکنه بگیم رشوه بر اینم صدق میکنه، اما اگر کسی بخواد اشکال کنه به این دلیل میگه لا عدم دلیل علی، دلیلی بر این نداریم، علا بعد الاطلاقات المنصرف الرش رشافل هوی. البته بعضی از اطلاقات رو ما همین الان ذکر کردیم، کدوم بود؟ کلام ابن عسیر بود و مصباح المنیر بود. میگه اونها هم ممکنه کسی بگه
انصراف دارن به رشوه یه در بود. خب باشه، دلیلمون صدق رشوه نیست، اما دلیلمون بلنه و اکل للمال بالباطل، دلیلمون اکل مال بالباطله. فتکون الحرمت لنال هنا لعجل الفساد فلا یحرم القبر فی نفسه. پس فقط هم گرفتنش حرام نیست، انما یحرم التصرف ف بله لانه باغن علی ملک الغیر. آه میخواد بگه که این حرمتش حرمت وضعیه، حرمت تکلیفی نیست. بله این حرمتی که ما گفتیم حرمت وضعی نیست، یعنی حرمت تکلیفی نیست. اگه این پول رو گرفت فی نفس کار حرامی نکرده، ولی از باب این که نمیتواند تصرف کند بعدش ممکنه مبتلا به حرام. و سومین دلیلش هم بفرماد که نعم یمکنو ان یستدل علی حرمتی بفهو اطلاق ما تقدم فی هدیت الولات و الاموال. اگر اون روایاتی که برای هدیه بود رو بپذیرید و بگید اطلاق داره، گفته هر جایی که شما حاجت مردم رو برطرف میکنی، مثل روایت امام رضا علیه السلام که خوندیم، اینا سوختن، از اون اطلاقات ممکنه کسی اینجا هم استفاده بکنه و بگه. البته حالا در مورد والیان که دیگه قبول کردیم، در مورد والی و حاکم حضرت فرمود که نباید هدیه بگیره، اون جایی که خدمت دارم که اثر تو نفسش میذاره و میخواد به نفع طرف مقابل کار بکنه، حضرت فرمود این خیانته، این دزدیه. به فهوای اونها میشه تمسک کرد. چطور میشه به فهواش تمسک کرد؟ وقتی طرف هدیه میدهد شرط نمی کند و حضرت میگه که حتی اگر هدیه میدهد شرط نمی کند و فقط نظرش جلب محبته، این حرامه، به طریق اولا پولی که میدهد برای اینکه کارش حل بشود حرام است. لذا فرمود به فهوا اطلاق ما دقد طریق اولویه. اما اگر این کار کار مباحی باشه، مرحوم شیخ میفرماد که هیچ اشکالی نداره. روایاتی هم هست بر اینکه حضرات معصومین این رو اجازه دادن پذیرش رو. اما بدل المال علی وجه الهدیه، تازه اینم که کار رو برای کار مباح میده باید برای به صورت هدیه بده، شرط نباید بکنه، به صورت هدیه باید. اما اگر به صورت هدیه داد و کار هم کار مباحی بود، الموجب لقضاء الحاجت المباحه، پس هر کار مباحی هم خدمت دارزم پول گرفتن در مقابلش اینجوری نیست که خالی از اشکال باشه، ولی اگر بنابر هدیه بود میفرماد فلا حد رفی کما یدل علیه ما ورده، در روایاتی آمده که فی ان الرجل یبذل الرشوه. حالا اصلا تو روایت تعبیر به رشوه هم کرده، لیتحرک من مندلی یسکنه، تا کسی که جاشو اشغال کرده از اینجا بلند بشه. از ازم بود لابس اشغال. ما اصفهان که بودیم، این مساجد قدیمی اصفهان سکو داشت جلوی در مسجد، سکو داشت، یا مدارس قدیمیش جلوی سکو، سکوهای خیلی کوچیکی هم داشت، مثلا 20 سانت 30 سانت بود در یه متر. اینا رو مغازه کرده بودن، یعنی مغازه زده بودن، یه آهن زده بود طرف، اینجا وسایلشو گذاشته بود فروش میکرد و بلندم نمیشد. سکوهای تو مسجد ها، یعنی همون ورودی که میخوای بری یا تو دم در مدرسه، کلی پول به اینا دادن که به عنوان سرقفلی که اینا این سکوها رو، حالا اگه میرفتن اندات شکایت هم میکردن و اینا، خب چی بود، ولی خب وجه خوبی تو بازار پیدا نمی کرد برای مسجد یا مدرسه. اینا پول زیادی میدادن مدرسه که این بند خدا سکوهای مدرسه رو ول کنه دیگه، طلبه تا تو دم پاشنه درم یه مقداری از دست اینها راضی بشه. این سوال کرد که آقا این نشسته تو خونه من بلند نمیشه، آقا این پولو بگیر خدا بکیلی بلند شد. از فرمود لا بس. و المراد المنزل المشترک، البته منظور منزل مشترکه مثل مدرسه و مسجد و سوق و نحوه ها. بعد یه شاهدی هم ایشون میاره، شاهد برای چی؟ سوال پیش میاد الان که آقای شیخ شما در بحث قضاوت گفتی هدیه هم اشکال دارد، تو بحث قضاوت هم یه الان گفتی که شما برای قاضی پذیرفتن هدیه هم اشکال دارد، هدیه ای که بوی این رو ببره که میخواد علاقش رو جلب کنه. چرا اینجا قائل به اون مسئله نشدی؟ میگه میشود در روایات شواهدی رو پیدا کرد که حضرات معصومین بین این دو دسته فرق گذاشتن، گفتن هدیه بدی برای یک کار مباحی غیر از حکم اشکال نداره، ولی برای حکم اشکال داره. میگه یه شخصی به نام هفت اعور از امام سوال کرد که ما وسائلی رو به این کارگزاران حکومتی میفروشیم، اونا یه سری افرادی رو میفرستن این اجناس رو از ما تحویل بگیرن، ما یه پولی میدیم بهشون، میگیم تو رو خدا همینایی که معامله کردیم و ببریم رو دور میگرد به ما، مثلا 10 تا گوسفند از ما خریده، ما یه شیرینی میدیم که همین 10 تا گوسفند رو ببرن، چون زور دیگه میبردن 15 تا 20 تا میبردن، این بند خدا هم پسش بر نمیومد. حضرت فرمود اشکالی ندار، اشکالی ندار. بعد ادامه سوال میکنه، میگه حالا بعد اگر رشوه بدیم که حالا که این بند خدا داره از ما میبره، رشوه بدیم که کمتر ببره، چون اون براش که فرقی نمیکنه، گوسفندا رو میخواد ببره تو آخره حاکمیت اونجا بکنه، حالا 10 تا ببره یا 9 تا ببره. از این فرمود بله اینجا فاسده حرام. و مما یدل علی تفصیل فی الرشوه بین الحاجت المحرمه و غیرها، ببخشید من اشتباه گفتم بین هدیه به حاکم و غیر حاکم، تفصیل بین رشوه حرام و حلال، تفصیل بین حاجت حرام و غیرها، روایت سیرفی که میگه قال سمعت ابا الحسن علیه السلام و سأله حفظ الاعور فقال، اومد خدمت حضرت فرمود پرسید انما ان امال السلطان یشترون من القرب، از ما یه سری ادواتی میخرن، مشک میخرن، ول اداوی یا اداوا، یه سری ادوات بله
اداوا نوشته
بله. اینها حالا مثلا ما تو فارسی بهش میگیم آفتابه، یه ظرفای کوچیکی که از پوست ساخته میشد برای فیأکلون الوکیل فیوکلون الوکیل حتی یستوفیه منا فنرشوه حتی لا ید لمونا ما بهشون رشوه میدیم تا به ما ظلم نکنن. حضرت فرمود لا بأس به ما تسلح و به این مالک، اشکالی نداره به خاطر آن چیزی که اصلاح میکند مال تو را، یعنی برای اینکه اصلاح کنی کارت رو مالت رو اشکاله. ثم سکت ساعتا، مدتی سکوت کرد، ثم قال حضرت بعد سوال کرد اذا انت رشوته یأخذ من که اقل من شد، حالا اگر رشوه دادی این پول باعث میشه که او کمتر از شرطم از تو بگیره؟ میگه بله، اگه دیگه پول بهش بدیم هر کاری برامون میکنه. قال فسد تو رشوتک، اما اگر این گونه باشد که پول بدی که کمتر از تو بگیره، در اینجا رشوت رو حرام کردی. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم